أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اولین موضوعی که در بحث ما لازم است درباره اون سخن بگوییم مسئله پول. ما البته در بحث سال گذشته که موضوعش رمز ارز بود مختصری در این باره سخن گفتیم، لکن اون مختصر برای این بحث کفایت نمی کنه. اینجا مسئله پول و ماهیتش و اقسامش و نظریه هایی که درباره ماهیت پول ارائه شده اهمیت داره و در نتیجه گیری و جمع‌بندی بحث ما بسیار مؤثره. بنابراین لازم است درباره جهاتی مرتبط با پول مطالبی رو عرض کنیم، البته اون مقداری که مورد نیازه و اقتضای این جلسه است. طبیعتاً بحث‌های بسیار تخصصی و پیچیده‌ای که اینجا مطرحه، خب بخشیش نه مورد نیازه و نه در این جلسه قابل تر. ابعاد مختلفی درباره پول وجود داره و محتاج رسیدگی است. یکی سیر تکاملی پول و تطورات پول از آغاز تا امروز، دیگری انواع پول و اقسام اون، سوم ماهیت و حقیقت پوله که مخصوصا پول امروزی بر چه ارکانی استواره، حقیقتش چیست. اینجا نظریات مختلفی ارائه شده. سیاست‌های پولی، نظام‌های پولی، اقسام پول، اینها اموری است که انشاءالله به مرور ما باید بررسی کنیم. اما درباره سیر تکاملی پول و تطوراتی که از آغاز تا کنون طی کرده، خیلی خلاصه و فشرده من این سیر را که در قالب مراحل متعدد صورت گرفته عرض می کنم. در آغاز تاریخ بشریت و زندگی اجتماعی که هنوز ارتباطات انسان‌ها شکل نگرفته بود و بسیار محدود بود، مثلا جمعیتی در یه منطقه زندگی می‌کردند، بین مناطق مختلف رفت و آمد و ارتباطی وجود نداشت. در هر منطقه مردم نیازها رو خودشون تأمین میکردن، اونچه که پیرامونشون وجود داشت از امکانات طبیعی اینها رو مورد استفاده قرار میدادن، یا کشاورزی میکردن، یا عرض به حضور شما صید میکردن، یا بالاخره هرچه که میتوانستند از محیط طبیعی بهره بگیرند اینها رو به خدمت میگرفتن. خب بخشی از نیازها را خودشون تأمین میکردن و بخشی را از طریق تبادل و مبادله کالا با کالا تأمین میکردن. خب گاهی مصارف اونها کمتر از مقداری بود که تولید میکردن، مثلا گندم بیش از نیازشون داشتن، گندم رو میدادن در مقابل چیزی که نیاز داشتن میگرفتن، نمک میدادن مثلا وسائل دیگه میگرفتن. اینها تحت عنوان مرحله مبادله کالا با کالا ازش یاد می شود. گاهی نیازها اساساً یک کالا نبود بلکه خدمت بود، یعنی کالا را در برابر یک خدمتی عرضه می کردند یا دریافت می کردند. خب این مرحله در واقع آغاز شکلگیری پول، یعنی خود این مرحله هنوز چیزی به عنوان پول مطرح نیست، منتها به دلیل مشکلاتی که این مرحله برای بشر به وجود آورده بود به ناچار وارد مرحله دوم شدن. مشکلات چند چیز بودن، یکی این که گاهی کالاهای تولید شده بسیار بیشتر از مقدار نیاز و مورد مصرف اونها بود، بالاخره این مازاد بر نیازها میموند، دیگه اونها کشش مبادله نداشتند. مشکل دیگر این بود که این کالاها بعضن قابل قسمت نبودند، مثلا گندم قابل قسمت بود، میتوانستند اون را به اندازه های مختلف تقسیم بکنند، اما یک مرغ یا یک گوسفند این قابل قسمت نبود، لذا ایجاد برابری بین کالاهایی که رد و بدل می شد یه مقداری مشکل بود. مسئله دیگر و مشکل دیگر این بود که گاهی کالا در برابر خدمات ارائه می شد، مثلا یک کسی حکیم بود، دارو و درمان رو باید متصدی می شد و ارزش کار او گاهی با برخی از این کالاها قابل اندازه‌گیری نبود، نمی توانستند یک کالایی را در برابر خدمت او ارائه بدن. این مشکلات باعث شد بشر وارد مرحله دوم بشه. در مرحله دوم کالاهایی به عنوان معیار در نظر گرفته شد، یعنی انسان ها در هر منطقه‌ای یک کالایی رو به عنوان وسیله مبادله قرار دادن، از اون تعدد و تنوع خارج شد. مثلا کالایی که در یه منطقه بیش از همه تولید می شد اون معیار قرار می گرفت، مثلا گندم، نمک، صدف، ماهی. دیگه در مناطق مختلف یک کالا یا دو کالا به عنوان وسیله و ابزار مبادله قرار گرفت، این شد ملاک ارزش گذاری. یه جا پوست حیوانات رو ملاک قرار میدادن، یه جا تنباکو رو ملاک قرار میدادن. اینجاست که یه چیزی به عنوان پول کالایی پا به عرصه گذاشت. کالاست، اما چون معیار ارزش گذاری و وسیله مبادله شد، که نه این شد پول، منتها پولی که در حقیقت کالا بود. حالا ما بعداً در مورد وظایف پول خواهیم گفت و البته قبلاً هم گفتیم که شاید یکی از مهمترین وظایف پول وسیله بودن برای مبادله است. این یه چیزی است که تقریباً همگان برش اتفاق دارن. پول یه چیزی است که با آن مبادله صورت میگیره. خب در مرحله دوم یک کالا، کالای معین و معیار وسیله مبادله شد. این مرحله هم باز با یه مشکلاتی مواجه شد و این مشکلات باعث شد که یه مرحله دیگری شکل بگیره. مشکلات این مرحله هم اجمالاً یه مشکلاتی بود که از قبل بود و یه مشکلات تازه‌ای که از این روش جدید متولد شده بود. برخی از مشکلات قبلی خب اینجا هم در این مرحله هم بود. مثلا برخی کالاها قابل قسمت نبودند، پوست حیوان قابل قسمت نبود یا صدف قابل قسمت نبود که بتواند دقیقاً معادل کالای معامله شده قرار داده بشه. مشکل تازه‌ای که پیش آمد این بود که برخی از این کالاها چون کالای معیار بودند و به عنوان وسیله مبادله قرار داده شده بودند، طبیعتاً باید دست به دست می شدند، در حالی که اینقدر نمیتونستن نگهداری بشن، یعنی فاسد شدنی بودن، از بین میرفتن. این اگر میخواست چند دست بگذره بخوره و جا به جا بشه، این از بین میرفت، یه اون ارزش خودش رو از دست میداد. خب باز این مشکلات باعث شد چاره جدیدی اندیشیده بشه و بشر وارد مرحله سوم بشه. در این مرحله به سراغ برخی فلزات با ارزش رفتند، مثل طلا و نقره. اون زمان البته آهن و مس و مثلا روی و بعضی از فلزات دیگر هم مورد استفاده بودند، اما به دلایلی طلا و نقره مورد توجه قرار گرفت، هم ارزش بالاتری داشتند، هم مقاومتر بودند در برابر تغییرات آب و هوایی و هم نرمتر بودند، قابل چکش خوردن به اصطلاح بودند. لذا مردم به سراغ طلا و نقره رفتند و طلا و نقره را وسیله مبادله قرار دادند. دیگه اون کالاهای معیار کنار رفت. خب در ابتدای امر استفاده از این فلز به صورت یک قطعه یا مثلا شمش بود، هنوز سکه و نمیدونم این چیزا در کار نبود، یعنی خود این پول فلزی مراحلی رو طی کرد. از ابتدا یک قطعه یا یک شمش بود که با اون مبادله می کردن. خب باز دیدن این قابل قسمت نیست، اندازه ها رو به دقت نمی توانستند در نظر بگیرند، آمدن این قطعات و شمش ها رو کوچکتر کردند، به صورت ورقهایی در آوردن نازک و با چکش اون قطعات رو صاف می کردن. البته خب باز اینا یه اندازه نبود، شکل و شمایل اینها یکسان نبود. اینجا بود که بعد رفتن عرض به حضور شما به سراغ سکه و ضرب و اون مراحلی که طی شد. حالا عمده در مرحله سوم همین است که پای طلا و نقره به مبادلات اقتصادی و مالی باز شد، اون هم به صورت یک قطعاتی و شمش هایی که خب ارزشش مشخص بود. این مرحله هم گرفتار یه مشکلاتی شد. مهمترین مشکلی که در این مرحله خودش را نشان داد این بود که این قطعات نگهداریشون مشکل بود، اینها مورد سرقت قرار می گرفت، چون قطعات کوچک بودن گاهی در نقل و انتقالات مفقود می شدن و با دست به دست شدن اینها کم کم فرسوده می شدن و خوردگی در اونها ایجاد می شد. یعنی بالاخره مگه یه قطعه طلا چقدر وزن داره؟ این هی دست بخوره، جا به جا بشه، تو کیسه و نمیدونم این ور اون ور نگه دارن، این به مرور خوردگی ایجاد میکرد و موجب کاهش وزن و در نتیجه کم شدن ارزش اونها میشد. لذا این امر باعث شد مبادلات اقتصادی وارد مرحله چهارم بشه. در مرحله چهارم این طلا و نقره ها را نزد کسانی به عنوان امانت می گذاشتن و رسید از اونها می گرفتن. مثلا نیم کیلو نمی دونم هرچه داشتن می رفتن امانت می گذاشتن، به ازای اون صاحب اون، حالا بعدها اسمش شد صرافی، اونهایی که به امانت می گرفتن یک گواهی می دادن که این مقدار طلا یا نقره متعلق به این شخص نزد من امانته. بعد در مبادلات به جای این که طلا و نقره به عنوان مثلا ثمن قرار داده بشه، این رسیدها رو عرضه می کردن. این رسید رو می دادن به مثلا فروشنده، فروشنده می رفت از اون شخص این طلا و نقره رو دریافت می کرد. در مرحله بعد باز این روش تکامل پیدا می کرد، تکامل پیدا کرد، برای اینکه هر کسی حالا مثلا میخواست بره اون طلا و نقره را دریافت کنه، این ممکن بود در یه شهر دیگر ساکن باشه، این جنس رو اینجا فروخته، اما باید طلا و نقره ثمن معامله رو از شهر دیگر با ارائه رسید دریافت میکرد. به علاوه خود حمل و نقل اون طلاها و این که فروشنده طلا و نقره رو که میگرفت باز باید به کسی میداد تا در مقابل یه جنسی بخره، مخصوصا اونهایی که تجارت میکردن باید دائما این رد و بدل انجام میشد. این بود که دیگه برای دریافت طلا و نقره مراجعه نمی کردن، بلکه خود این رسید را به شخص ثالث می دادن و از او جنس دریافت می کردن و همینطور این ادامه پیدا می کرد. یعنی گاهی چند دست این رسیدها جا به جا می شد و در مقابل هیچ کدام مراجعه نمی کردن برای گرفتن طلا و نقره. این رسیدها شایع شدن و وسیله مبادله شدن. در مرحله بعد خود این صراف ها، اینایی که حالا صراف به معنای امروزی نبودن، اما کسانی بودند که کارشون این بود طلا و نقره ها رو از مردم به امانت می گرفتن و در مقابل به اونها رسید می دادن و رسید اونها بیشتر دست به دست می شد. اینها دیدن مدت زیادی این طلا و نقره ها نزد اونها میمانه و هیچ عائدی برای اونها نداره، الا اون هزینه ای که صاحب طلا و نقره به عنوان نگهداری طلا و نقره به این شخص میپرداختن. اول فقط یک هزینه ای رو میدادن برای نگهداری. صاحبان یا به قول معروف این امنا یا کسانی که طلا و نقره را نگهداری می کردن کم کم به فکر کار کردن با این طلا و نقره افتادن، اومدن این طلا و نقره را به دیگران قرض دادند و در مقابل یه سودی هم از اونها می گرفتن. یعنی فرض بفرمایید یه کسی می اومد این طلا و نقره رو از این شخص، از این صراف می گرفت، کارش رو انجام می داد، حالا هر کاری می خواست انجام بده، بعد موقع بازگردوندن این طلا و نقره رو با یک اضافه‌ای برمیگردان. اینجا کم کم قرض ربوی شکل گرفت. صرافان دو تا فایده می‌بردن: یک، اون هزینه‌ای که برای نگهداری طلا و نقره از صاحبان طلا و نقره دریافت می کردن. دو، این مازادی که قرض گیرندگان در هنگام ادای دینشون به اینها می پرداختن. خب به هر حال اینجا به نوعی دامنه قرض ربوی توسعه پیدا کرد. این کار و گسترش قرض دادن طلا و نقره به متقاضیان مقدمه تأسیس برخی نهادها و مؤسسات و بانک ها شد. یعنی دیگه یک شخص به اینکه تو منزلش مثلا اینها رو نگهداری بکنه نبود، یه مؤسسات و شخصیت های حقوقی یا به اصطلاح تشکیلاتی شکل گرفت که رسیدهایی رو چاپ می کردن با ارقام مشخص، مثلا رسید 10 دیناری، 10 درهمی، 100 دیناری، 100 درهمی، همینطور رسیدهای مختلف که اینها را از قبل آماده کرده بودند تا با مراجعه مردم به ازای در اختیار قرار دادن اون طلا و نقره یا حتی غیر از اونها به مردم بدهند. یعنی این در واقع مقدمه چاپ اسکناس در آینده شد. رسیدهای دارای ارقام خاص به امانت گذارندگان داده می شد و این نزد این مؤسسات و نهادها باقی می موند، اما اون رسیدها در واقع شد وسیله مبادله و دارنده هر رسید در واقع مالک اون انباری بود که نزد اون مؤسسه یا بانک به امانت گذاشته می شد. خب اینها عرض کردم زمینه تأسیس بانک را فراهم کرد، منتها این هم خودش یه مشکلاتی رو به دنبال داشت. بعضی از اشخاص که متصدی این کار بودند گاهی ورشکست می شدند، این طلا و نقره هایی رو که از مردم گرفته بودند و در اختیار دیگران گذاشته بودند رو نمی توانستند برگردانند. صاحبان رسید مراجعه می کردند برای دریافت اموالشون، اما اون اموال موجود نبود و این منجر به ورشکستگی یا حتی فرار این اشخاص می شد. گاهی هم اینها از دنیا می رفتند و این اموال که امانت بود به دست ورثه می افتاد و ورثه هم بله به قول آقا می کشیدن بالا. این تعدد و منظم بودن و عدم انضباط این مجموعه باعث شد که بانک ها شکل بگیره و دولت ها متصدی این کار بشن. بالاخره دولت یه قدرتی داشت، یه اعتباری داشت که می توانست به نوعی کنترل بکنه، نظارت بکنه و ابزار لازم برای حفظ و نگهداری اموال رو در اختیار داشت. در اواخر قرن 19 که بانک‌ها وارد شدند و این رسیدها رو چاپ می‌کردند و به مردم می‌دادند، دیگه این رسیدها تبدیل به اسکناس شد. البته به معنای واقعی کلمه شاید همون رسیدهای 10 دیناری و 20 دیناری و 30 دیناری که قبلا چاپ میشد، اونها هم نوعی اسکناس شمرده میشدن. منتها اون اسکناس های اولیه خب متفاوت شد با این اسکناس های رسمی که در اواخر قرن 19 عرض به حضور شما، یعنی بین اون رسیدهای چاپ شده و ظهور اسکناس به معنای اسکناس های کاغذی به معنای جدیدش یه چیزی حدود کمتر از 1 قرن فاصله افتاد. تقریبا اوائل قرن 18 شاید بیشتر از 1 قرن، اوائل قرن 18 این رسیدها که با ارقام مشخصی چاپ شده بودن در اختیار بود، اواخر قرن 19 این اسکناس های جدید وارد عرصه شد. تا این زمان کماکان این اسکناس ها، این حالا دیگه رسیدم در کار نبود، این اسکناس ها دقیقا پیوند با طلا و نقره داشت. یعنی سالهای سال تا نیمه قرن 20 پیوند بین اسکناس و طلا و نقره وجود داشت. همه هم در نوشتجات گفته ها از آن داشتند که پشتوانه اسکناس های کاغذی طلا و نقره است. این کاغذ ها در واقع که با تضمین بانک های مرکزی منتشر می شد نمایندگی می کرد یه مقدار مشخصی از طلا و نقره. خود کاغذ هیچ ارزشی نداشت. البته اینا کاغذهای مخصوصیه، چاپش هزینه داره، لکن صرف نظر از هزینه‌ای که برای چاپ این کاغذها صورت می‌گیرد، این عرض به حضور شما خودش بجز نمایندگی از طلا و نقره ارزش ذاتی نداشت. برای همینه که گفتن پشتوانه اسکناس طلا و نقره است. منتها از شاید نیمه دوم قرن بیستم، از یک زمانی و از یک جایی این پیوند و ارتباط یا تعهد تبدیل اسکناس به طلا قطع شد. رئیس جمهور آمریکا رسما تعهد تبدیل دلار به طلا رو لغو کرد. شاید تا اون زمان اگر کسی یه مقداری اسکناس مثلا 35 دلار به بانک می برد، به او یک اونس طلا می دادن. شاید حالا این میزان در کشورهای دیگه متفاوت بود، هر کشوری به حسب تواناییش و اون اسکناسی که داشت این کار را انجام می داد. اما رئیس جمهور آمریکا در واقع اومد گفت از اون زمان که اینجور نیست که بانک ها متعهد باشن اگر کسی یه اسکناسی میاره بهش طلا و نقره بدن. اسکناس، حالا اینکه چرا این پشتوانه قطع شد، من دیگه حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، چه مشکلاتی وجود داشت، چرا این کار کردن و به جای اون چه چیزی پشتوانه قرار گرفت. خب حالا اون چه که امروز میگن عوامل مختلفی رو برای پشتوانه اسکناس های کاغذی ذکر میکنند، مثلا مقدار تولید ناخالص ملی، نمیدونم نیروی کار، منابع و ذخایر طبیعی و معدنی. عرض به حضور شما خیلی از عوامل قدرت نظامی یا قدرت و مشروعیت سیاسی، مجموعه این عوامل پشتوانه این اسکناس های کاغذی هستند و در واقع ارزش اسکناس های کاغذی یا پول را اون امور تعیین میکنه. حالا ما بعدا انشالله اینها رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. اجمالا این مراحل و تطورات برای پول طی شده و بعد از اون اسکناس های کاغذی تازه حالا ما وارد یه مرحله جدیدی هم شدیم که میشه مرحله دهم، که اساسا ماهیتا یه امر جدیدی، پول جدیدی ایجاد شده. حالا اسمشو پول، عرض به حضور شما، الکترونی، بله، حالا پول دیجیتال یا الکترونیکی یا نمیدونم این چیزا که میگن، اصلا این اطلاق درسته یا نه؟ آیا ما اصلا چیزی به نام پول الکترونیک داریم، الکترونیکی داریم یا نه؟ اینا جای بحث داره. برای اینکه اون چه الان داره انجام میشه رد و بدل شدن با ابزارهای دیجیتاله. پولی به نام پول دیجیتال وجود نداره. حالا رمز ارز داستانش جداست، اونو ما پارسال مفصل بحث کردیم. تازه اینکه به اونم پول الکترونیکی گفته بشه یا پول مجازی، اونم درست نیست. اصلا اینها با همدیگه متفاوتن. علی ای حال الان پول یه شکل دیگری پیدا کرده، یه بستر دیگری پیدا کرده که حالا اینو بعدن توضیح میدیم. اینا مراحل دهگانه ایست که پول طی کرده و حالا به اینجا رسیده. اما اینکه حالا حقیقتش چیه، ماهیتش چیه، تعریفش چیه، اینها مطالبی است که انشالله دنبال الحمدلله رب
العالمین.